بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه همونطوری وعده داده بودیم به عنوان مبحث جلسه 11 موضوع دکترین محاسبات به عنوان موضوع جلسه درس پیش بینی شده و هدف این هست که چهارمین مؤلفه‌ای که در شکل‌گیری چارچوب فضای سایبر نقش بازی میکنه معرفی بشه و جایگاهش نسبت به اون سه مؤلفه قبلی هم روشن بشه. خاطرتون هست که ما از بحث اطلاعات آغاز کردیم، چون فضای سایبر مهمترین مقوله‌ای که توش جریان پیدا میکرد اطلاعات بود. اول پرداختیم که ببینیم فلسفه اطلاعات چیه و نگاه نظری اطلاعات رو با چی تبیین میکنن، و وقتی اطلاعات رو به یه جای خوبی رسوندیم موضوع کنترل رو دنبال کردیم و بعد از کنترل پدیده ارتباطات. جلسه پیش آخرین جلسه بود که در مورد ارتباطات موارد ضروریش رو خدمت دوستان داشتیم. حالا این جلسه مؤلفه چهارم یعنی محاسبات باید به عنوان آخرین گام و آخرین پدیده و مقوله سازنده فضای سایبر معرفی بشه. نکته مهم در مورد اینه که عینی ترین و محسوس ترین بخش فضای سایبر اتفاقا همین بخش هست، یعنی بخشی که با محاسبات و سیستم های کامپیوتری اصطلاحا درگیره، بعد از اون سیستم های ارتباطی و شبکه ها هستن و بعد اون دو مقوله نرم افزاری کنترل و اطلاعات دیده میشن. حتی شاید یک روی کرده دیگه به طرح این مباحث این بود که ما میتونستیم اول از بحث محاسبات شروع کنیم و در مرحله آخر به اطلاعات برسیم، اما خب علت اصلیش این بود که ما از هدف شروع کردیم. هدف به دفعه اون اطلاعاته و اینکه میخواییم در واقع ما برای اطلاعات نو سازماندهی و جریان طراحی بکنیم، لازمش این بود که حداقل از نظر چینش بحث اطلاعات به عنوان مبنا دیده بشه. حالا که رسیدیم به بحث محاسبات و این مقوله رو در واقع میخواییم بهش بپردازیم، بعد از تکمیلش میتونیم یک دور دیگه مباحث رو حالا با جمع‌بندی این اجزایی کنار هم گذاشتیم ببینیم که حالا این لازمش این هست که بحث محاسبات رو هم تکمیل کنیم، بعد وقتی کاربرد رو بیاریم وسط بگیم حالا این مقوله ها هستن چجوری به هم مرتبط میشن که ازشون کاربرد گرفته بشه، دیگه میشه گفت همه اینها تو یک واحد کامل تقسیم بندی و جمع بندی میشن. اینه که اینکه حالا تأمل کردید این چند جلسه ما به این نقطه برسیم از این جهت اهمیت داشت. خب در مورد مبحث محاسبات ما اول یک مقدمه داریم. این مقدمه سعی میکنه پایه‌های فلسفی و به اصطلاح تا حد زیادی تئوری که قضیه رو روشن کنه که اینها بسیار زیاد از تکنولوژی مستقلن. اگر بحثمون رو مثلا می‌خواستیم در مورد این شروع کنیم که خب امروز چه دستگاه‌هایی وجود داره برای انجام محاسبات و کیفیت اینها چگونه است، یه سری بحث تکنولوژیک بود که احتمالاً لازم هم هست که بخشی از اونها رو با هم ببینیم. اما الان می‌خوایم واقعا فارغ از تکنولوژی و فقط بر مبنای تعریف نظری و فلسفی بحث محاسبه ببینیم که با چه چیزی سر و کار داریم و کاربردها و ویژگی‌هاش به چه شکلیه. اهمیت این بخش هم خصوصاً زمانی روشن میشه که شما می‌خواید نظریه‌های جایگزین رو توی این حوزه استفاده کنید. اینا رو با شروع از تکنولوژی معمولاً به دست نمیارید. مثلا شاید شنیده باشید بعضی الان انقدر عجله دارن همش دنبال این هستن که یک تکنولوژی اسلامی پیدا بکنن، در صورتی که اصلا ما دنبال این مقوله شاید نیازی نباشه که باشیم. ما فکرها رو باید عوض بکنیم، نوع نگاه ها رو باید تغییر بدیم. ممکنه علی ظاهر شکل عینی پدیده ها توی نگاهی که مثلا دینی باشه یا اسلامی باشه فرقی با اون شکل غربی نکنه. مثلا بالاخره شما یه چاقو دارید، این چاقو رو هم میشه باهاش سر برید هم میشه باهاش گوشت رو پاره کرد و مثلا برای خوردن غذا ازش بهره برداری کرد. این نوع استفاده از این پدیده میشه گفت که اون به عنوان منطق و معنایی که پشتش حاکمه تعریف میشه. یعنی ما اصلا باید دغدغه‌مون این جنبه های معنایی باشه. هدف من هم توی این مقوله های قبلی که ارائه شد، این از خود اطلاعاتی شروع کردیم، همش فرضمون بر این بود که میخواییم تمرکزمون بر تبیین جنبه های فلسفی و نظری باشه و ضمناً حالا یک گوشه نگاهی هم به تکنولوژی داشته باشیم، یعنی همون بخشایی که از دیدگاه دیگران عمدتاً مخفول میمونه و بهش توجه نمیکنن اینها باز بشه. انشاءالله توی دوره‌های بعدیمون که در واقع موردهای مطالعات بعدی رو باید بررسی کنیم، اونجایی که میخواییم وارد جایگزینی این الگوها با الگوهای دینی بشیم، اونجا خواهید دید که این بخشایی که به عنوان بخش نظری و فلسفی بحث میکردیم چقدر کارآمدن. یعنی من از حجم زیادی از تولیدات فلسفی که تو هر کدوم از این زمینه‌ها وجود داشتن به عمد یه بخشایی رو روش دست گذاشتم که اینها تو مراحل بعدیمون توی شکل بومی سازی و اسلامی سازی نگاه اتفاقا اینا کاربرد دارن و توقع دارم که شما این بخشی که با نگاه غربی ها تنظیم شده این رو با دقت کافی بهش توجه داشته باشید و اگرچه ممکنه بعضی از این نظریه ها فلسفه نظر ما مردود باشه رد بشه، ولی ما اصلا داریم اینا رو میگیم که بعدا میخوایم نقدشون بکنیم اطلاع کافی ازشون داشته باشیم. خب با این توضیح اولیه مبحث محاسبه رو آغاز میکنیم. همونطوری که مرسوم بود توی بخش قبلی با نگاه سیستمی وارد میشدیم و روشن میکردیم که اون پدیده که بررسی میکنیم از چه سیستمی برخوردار هست، ارتباط معنادار بین اجزا رو در حقیقت تعریف میکردیم. الان هم برای مسئله محاسبات با همین رویکرد میریم جلو. در حوزه کنترل با سیستم کنترل سر و کار داشتیم و سیستم کنترل شامل دو جزء کنترل کننده و کنترل شونده بود. بعد وارد مبحث ارتباطات شدیم. اونجا شما ملاحظه کردیم که چی داشتیم؟ مبدا و مقصد داشتیم. مبدا پیام و مقصد پیام. و الان که وارد محاسبات میشیم، سیستم محاسبات یک سیستم در حقیقت تک جزئیه، یک جزء داره. منظور از محاسبات پردازش اطلاعات هست. مجدد مرور بکنیم، محتوا همون اطلاعات بود، کنترل بود تغذیه جهتمند اطلاعات، بعد رسید به ارتباطات، ارتباطات شد انتقال اطلاعات. الان توی محاسبات میگیم محاسبات یعنی پردازش اطلاعات. دیگه از این تعریف کلی‌تر نمیشه داشت. بودم تاکید کنم به اینکه ما دنبال رسیدن به دکترین، دکترین با تعریف فرقش اینه که تعاریف ممکنه قراردادی باشن، اما دکترین یه جوری قاعده حاکم بر اون پدیده است، به تعریف و قرارداد من و شما ارتباطی نداره. تو ذات اون پدیده یک ویژگی ها و مشخصه هایی وجود داره که ما فقط سعی میکنیم اون رو تبیین بکنیم. حالا که من میگم مثلا در مورد پردازش اطلاعات به عنوان تعریف محاسبات، این نگاهمون اینجا این نگاه دکتریناله. یعنی اگر دکترینی برای محاسبه بخواد تنظیم بشه، به کجا برسیم که دیگه این شامل قراردادها و نظریه های متعدد نباشه، یه قاعده بنیادین حاکم بر اون پدیده به حساب بیاد. در حوزه محاسبات چیزی عمیق‌تر از پردازش اطلاعات دیگه نمیشه گفت. اولا مقوله‌ای که باش کار میشد در محیط ماتریالیستی مدرن دیدیم که محیط سگانه بود دیگه، یعنی ماده، انرژی و اطلاعات، و بین اونها دیدیم که بیشترین اصالت رو هم اتفاقا به اطلاعات میدن. یعنی حتی میگن ماده و انرژی هم شکل تبدیل یافته و ترجمه شده ای از اطلاعات هستن. حالا اینجا هم عمیق‌تر از پردازش اطلاعات چیز دیگه به کامپیوتیشن یا محاسبه نمیشه اطلاق کرد. این بس میشه یک نگاه دکترینال به محاسبه. حالا منظور از پردازش چیه؟ پردازش اطلاعات، پردازش اطلاعات یعنی این که شما یک اطلاعات رو به عنوان ورودی دریافت کنید و متناسب با اون توی خروجی اطلاعات رو تحلیل بدید. یعنی بین دو جزء ورودی و خروجی اینجا تفکیک ایجاد میشه. ورودی اطلاعاتی هست که در مرحله اول وارد سیستم پردازش میشه و خروجی اطلاعاتی هست که در اثر فعالیت اون سیستم محاسباتی به وجود میاد و ارائه میشه. جنس چیزی که این دو طرف داره جا به جا میشه، جنس هر دوش اطلاعات هست. اطلاعات میدیم، اطلاعات میگیریم. فقط فرقش اینه که اطلاعاتی از مرحله پردازش رد شده اصطلاحاً اطلاعات غنی شده است، فراوری شده است. روی اون اطلاعات اولی به طور کلی کاری انجام شده و اطلاعات جدید به وجود اومده. این رو برای اینکه خیلی هم پیچیده نشه با چند تا مثال مادی شروع کنیم. مثال مادیش سادهش اینه که شما یه دستگاهی مثلا دارید به اسم چرخ گوشت. توی چرخ گوشت گوشت معمولی بهش داده میشه به عنوان ورودی، در سمت مقابلش گوشت چرخ کرده با مشخصهایی که داره خارج میشه. از ورودی گوشت، خروجی هم نوعی گوشته، مثلا این و گوشت معمولی، این و گوشت چرخ کرده. فرایندی که این وسط اتفاق میفته که گوشت معمولی به گوشت چرخ کرده تبدیل میشه، این فرایند همون پروسس یا پردازش هست. کلمه پروسس رو توی زبان فارسی چند تا ترجمه براش دارن. همه ترجمه ها به حد کافی گویاست و هرچند ما توی فارسی ممکنه که همشون رو یکی رو استفاده نکنیم، ولی همشون معنا دارن، یعنی ترجمه های نسبتا قابل قبولی هست. یکی از این ترجمه ها برای پروسس همین مفهوم پردازشه، معنی پروروندن و در واقع بالا بردن اون بنا. تعریف دیگه یا ترجمه دیگه فراوریه. مثلا شنیدید در مورد مواد غذایی میگن فراوری مواد غذایی. مثلا این پنیرها هست، روش نوشته پنیر پروسس، پنیریه که فراوری شده. یا بعضی وقتا این کلمه فرایند رو هم به جاش استفاده میکنن. فرایند و فراوری تقریبا یک مفهوم رو میرسونه، در واقع دو تا صيغه مختلف از یک ریشه به حساب میاد. فرایند، فراوری، بحث پردازش، اینا همه مفاهیمی هستند که در نسبت با پروسس توی زبان فارسی استفاده میشن. شما در واقع هر جا ورودی میدید و خروجی تحویل میگیرید، نوعی پروسس اونجا داره اتفاق میفته و سیستمی که داره این کار رو انجام میده شما میتونید به عنوان یک کامپیوتر یا سیستم محاسبه در نظر بگیرید. چرا که شما گفتیم محاسبه چیزی غیر از پردازش اطلاعات نیست. اگه همه چیز توی محیط متریالیستی مدرن قابل تحویل به اطلاعاته، پس همیشه شما دارید اطلاعات پردازش میکنید. حتی تو اون چرخ گوشت هم داره یه جوری اطلاعات پردازش میشه. خب چه منطقی داره این؟ خود اون گوشت اولیه مشخصه هاش یه سری مشخصه اطلاعاتی هست. اون طرف هم گوشت چرخ کرده بیرون میاد، باز با یه سری اطلاعات قابل بیان هست. اون وسط تبدیل گوشت معمولی به گوشت چرخ کرده داره یک محاسبه رو انجام میده. پس الان دقت کنید، داریم تعریف محاسبه رو انقدر عمیق میکنیم که از بحث 4 تا کامپیوتر و لپتاپ و تلفن همراه و اینا داره خارج میشه. نه اینکه اونها رو در بر نمیگیره، اونها تو مجموعه محاسبه به حساب میان، ولی مجموعه دستگاهایی که محاسبه انجام میدن دیگه خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از یه دستگاه ساده مثل کامپیوتر. خب اینجا تو مثال دیگه مثلا میتونیم آب میوه‌گیری رو در نظر بگیریم که میوه بهش میدیم، از اون ور آب میوه ما تحویل میده. هر جا روی ورودی ها تبدیلی صورت میگیره و سمت خروجی یک شکل جدیدی از اون ماده به وجود میاد، اینجا حتما یک پروسس و پردازشی وجود داره. خب این در حقیقت توی نگاه سیستمی نگاه کارکردگرا به سیستم رو تأکید میکنه. نگاه کارکردگرا ما دنبال این هستیم ببینیم که یک پدیده ما به ازای چه ورودی هایی به چه خروجی میرسه. خیلی به وسط و داخل اون سیستم کاری نداریم. اینکه چجوری داره تبدیل میکنه یه بحث دیگه است. اون رو اگر وارد کنیم همین نگاه فرایندگرا و پروسه محور میشه. اما همین که میخوایم ببینیم که ورودی که بهش میدیم ما به ازاش چه خروجی تولید میشه و کل سیستم رو به اون یه جعبه میبینیم، به داخلش خیلی کار نداریم، این نگاه اصطلاحاً فانکشنال هست، نگاه کارکردگرا. از این جهت با موضوع کامپیوتر از این لحظه به بعد به عنوان یک سیستم پردازش کننده که تبدیل ورودی به خروجی رو انجام میده میخواییم برخورد بکنیم و حالا بریم مصداقاشو پیدا کنیم، ببینیم واقعا چه سیستم هایی میتونن به عنوان سیستم پردازنده عملا استفاده بشن. چند تا مثال اینجا با هم مرور کنیم که با تعریفی که الان در مورد محاسبه داشتیم، یعنی پردازش اطلاعات، تمام اینها نوعی کامپیوتر و سیستم محاسباتی به حساب میان. اون چیزی که امروز متداوله و اگر بگید همه معمولا اون رو به خاطر میارن به عنوان سیستم محاسبه، سیستم هایی هستن که محاسبه رو با تکنولوژی الکترونیک انجام میدن. در حقیقت منظور بیشتر الکترونیک کامپیوتیشن هست، محاسبه الکترونیکی. کجا تحقق پیدا کرده؟ عمدتا تو همین کامپیوترهای دیجیتال که از سوپر کامپیوترها، مین فریم ها و ابعاد پایین‌تر مثل مینی کامپیوترها و میکرو کامپیوترها تشکیل میشه تا برسه به انواع تبلت و لپتاپ و تلفن همراه و سیستم‌های اینگونه. تمام اینها محاسبات رو دارن با مبنای الکترونیکی انجام میدن. یعنی عمده وظیفه‌ای که اینجا بعد سیستم اطلاق میشه بر اساس قواعدی هست که در فیزیک الکترونیک تشخیص داده شده و مبنا گذاشته شده. به طور کلی محاسبات الکترونیکی به دو شکل انجام میشه، یا آنالوگ هست یا دیجیتال. در حوزه محاسبات آنالوگ ما با کمیت‌های پیوسته عمدتاً سر و کار داریم و محاسبات رو هم رو کمیت‌های پیوسته انجام میدیم. از نظر فنی ابزارهایی مثل آب امپ برای ساختن سیستم‌های محاسبه الکترونیکی آنالوگ انجام میدن کاملاً ابزارهای مناسب و مشخص حرفه‌ای هستن. نمونه کامپیوترهای آنالوگ کامپیوترهایی هستن که کاربردهای خاص دارن، یعنی برای هر موضوعی استفاده نمیشن، تو کاربردهای مشخص به کار گرفته میشن. مثلا یکی از نمونه‌هاش استفاده از این سیستم توی فرض کنید هواشناسی هست. مثلا در حد اینه که این بر اساس اطلاعات سنسوری که دریافت میکنه متوجه بشه وضعیت هوا از نظر سرما و گرما توی مقطعی چجوریه و بر اساس مداراتی ما بین ورودی و خروجی ایجاد شدن یه آلارمی چیزی رو اون طرف نمایش بده یا یک اکیویتوری رو فعال بکنه ما به ازاش یه خروجی تو سیستم به وجود بیاره. یا مثلا ساعتی که خصوص با اغلبه کار میکنن، اینها یک کامپیوتر آنالوگ به حساب میان که گذر زمان باعث میشه که این لحظات زمانی به واسطه اون عقربه هایی که روش وجود داره نشون داده بشه. اما تو سیستم های متداول‌تر محاسبات الکترونیکی سیستم های دیجیتال هستن، عمق کاربرد ها خیلی عمیق‌تره. سیستم های دیجیتال به علت اینکه قابلیت برنامه‌ریزی دارن و خیلی انعطافشون بالاست، یعنی میشه با تغییرات جزئی توی اونها کارکرد و عملکردشون رو عوض کرد، بیشتر از سیستم‌های آنالوگ توی حوزه کامپیوتر شناخته شده هستن و کاربردهای آنالوگ امروز محدود هستن به جاهایی که مجبور هستیم از سیستم آنالوگ استفاده کنیم. جایی اگر مجبور نباشیم و گزینه وجود داشته باشه حتما سیستم دیجیتال انتخاب میشه. این عمده نگاه امروز به محاسبات هست. ولی اصلا نیازی نیست شما وقتی میخواد به محاسبه فکر بکنید حتما یه دستگاه الکترونیکی رو توی ذهنتون بیارید. ساده تر از همه اینها چارچوب محاسباتی هست که به کمک قلم و کاغذ انجام میشه. شما وقتی همون سال اولیه تحصیلتون دنبال میکردید، همون مثلا اول دبستان جمع و تفریق رو یاد میدن، یعنی با یاد گرفتن دو سه تا قاعده ساده که برای جمع کردن اعداد وجود داره، ما روی کاغذ میتونیم هر دوتا عددی رو با هم جمع بزنیم نتیجه رو مشخص بکنیم. اعدادی دارن جمع میشن ورودی، اعدادی که به عنوان نتیجه ارائه میشن خروجی. دیگه از این ساده تر هیچ چیزی شاید نشه مثال زد. دستگاهی مثل چرتکه که تا همین 50 سال پیش هم شاید به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای محاسبه به کار میرفت، تا قبل از بکارگیری سیستم های ماشین حساب الکترونیکی که حرف اول رو میزد. بعدن هم به خاطر همون عادتی که افراد داشتن تو مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار گرفته بود. هنوزم جاهایی برید اونایی که مثلا سن بالایی دارن، تو بعضی از کشورها به واسطه اون جنبه فرهنگی هنوز از چرکه استفاده میشه. چرکه هم قواعد ثابتی داره. این قواعد ثابت رو بلد باشین میتونین باهاش محاسبات رو انجام بدین. نمونه دیگه‌اش حسابی هست که به کمک خطکش و پرگار صورت میگیره. این رو حالا دوستانی که هندسه مثلا دوران راهنمایی رو به خاطر بیارن مثالش رو میتونن الان یادآوری کنن برای خودشون. یه نمونهش مثلا اینه که شما وقتی میخوای یک زاویه‌ای رو نصف بکنید از چه استفاده میکنید؟ نیمساز دیگه، نیمساز زاویه. نیمساز زاویه رو یه راهش اینه که بیاییم با نقاله اندازه زاویه رو بگیریم ببینیم چه عددیه. عدده رو به صورت محاسباتی نصفش کنیم و در راسته اون نصف عدد یه خطی رو ترسیم بکنیم. این روی کردیه که بیشتر به اون محاسبات قلم و کاغذ برمیگرده. اینجا میخواییم از خطکش و پرگار استفاده کنیم. یعنی چون بدونیم هیچ اندازه گیری داشته باشه، اینجا منظور از خطکش، خطکش نیست که مدرج شده باشه روش عدد نوشته شده باشه. خطکش فقط امکان رسم خط راست رو میده. با خطکش و پرگار که در واقع دو تا کمان میزنید با پرگار. اون دو تا کمان توی دو نقطه همدیگر رو قطع میکنن. بعد در اون راستا شما یک خطی رو از اون نقطه دو نقطه‌ای که به دست اومده از تقاطع کمان‌ها رد بکنید، اون خط نمی‌سازه بدون اینکه هیچ اندازه‌گیری عددی نیاز باشه. این نمونه‌شه. یا مثلا نمونه دیگه‌ش اینه که عدد رادیکال 2 رو اگر بخواید حساب کنید، کافیه که یک مربع ضرب 1 رسم کنید، بعد قطرش رو در نظر بگیرید. قطر مربعی که تک تک اضلاعش مثلا 1 واحد باشه، قطرش میشه رادیکال 2 واحد. خب این حل خیلی ساده است. چه درصدی از مسائل رو میشه با این روش حل کرد؟ حالا اگه نخوام اقرار کنم بگم همه مسائل ریاضی راه حل داره با خطکش و پرگار، چون بعضیشون خیلی سخت میشه، نه اینکه راه حل نداشته باشه. علیک سخت. اما خب در حد این میتونیم بگیم که به عنوان یه روشی که حداقل در قدما خیلی مرسوم بوده، به عنوان ابزار محاسباتی مشخص شده است. به کتب قدیمی ریاضی خصوصا اون کتابی که توی دنیای اسلام توسط دانشمندان ما نوشته شده نگاه بکنید، خیلی این روش رو اصیل میدونن. حالا برخلاف اون نگاهی که خوارزمی ایجاد کرد توی جبر، بیشتر با نمادها و مفاهیم کار میکردن توی محاسبات، اما بیشتر ریاضیدانها و افرادی که فکر ریاضی داشتن، اینها محاسبات رو بر مبنای ساختار هندسی انجام میدادن. در نظر خب نوع فکر و سازوکار ذهنی سطح خیلی بالاتری داره نسبت به اون نگاهی که تو جبر حاکمه. خب این هم پس یه روشه، یعنی این هم به عنوان محاسبه به حساب میاد. مغز انسان توی مطالعاتی که امروز داره انجام میشه، عمدتا تو بحث علوم شناختی کاگنیتیو ساینس، یه کامپیوتره. یعنی به عنوان یه سیستم اون رو در نظر میگیرن که بهش ورودی میدید، یه پردازش روش انجام میده و خروجی تحویل میده. باز تبدیل داره اینجا صورت میگیره، تبدیل اطلاعات ورودی به خروجی. برآورد اینه که مغز از تعداد نیرون ساخته شده. نیرون سلول عصبی هست که ساختار نسبتاً ساده ای داره. بعد این نیرون ها تعدادشون تو مغز بسیار زیاده، یعنی تقریباً برآورد 100 میلیارد نیرون برای هر مغز رو ارائه کردن توی علوم اعصاب، و بین هر نیرون با سایر نیرون ها در حدود 10,000 تا اتصال وجود داره. مثلا هر نیرون رو شما یه دونه نقطه در نظر بگیرید، 100 میلیارد از این نقطه ها داریم. بعد ما بین این نقطه ها که اتصالات برقرار هست، هر نیرونی تقریبا به 10,000 تا نیرون دیگه متصل شده. در واقع یه شبکه‌ای از سلول‌های عصبی به وجود میاد که تعداد مؤلفه‌های پردازشی بسیار زیادی داره و همچنان تعداد اتصالاتی که بین این مؤلفه‌ها برقرار شده فوق‌العاده زیاد هست. یه شبکه بسیار پیچیده است که اصلا به این راحتی نمیشه تحلیلش کرد. اما یه دونه نیرون ساده رو تو آزمایش‌ها وقتی بررسیش کردن، دیدن که عملکردش به این شکلی که نیرون‌ها از طریق جزئی که اصطلاحاً بهش دندریت گفته میشه با سایر نورون ها در ارتباط میشن، بعد اینها پیغام ها یا همون اطلاعاتی که میخواد بینشون رد و بدل بشه رو در قالب سیگنال های الکتروشیمیایی منتقل میکنن. وقتی یه نورونی فعال میشه میخواد یه اطلاعاتی رو به نورون دیگه بده، در واقع یک پالس یا سیگنال الکتروشیمیایی تولید میکنه، نورون دیگه به واسطه این اطلاعات تا یه حدی تحریک میشه. حالا اگر از حجم اون ورودی هایی که داره، گفتیم مثلا در حدود 10,000 تا هست، تعداد زیادشون فعال بشن و در واقع یک سیگنال تولید بکنن، نورون این حجم زیاد اطلاعات که بهش داره وارد میشه رو میگیره و نسبت بهش واکنش نشون میده. واکنشش اینه که اصطلاحاً فایر میکنه، شلیک میکنه و یک مؤلفه اطلاعاتی رو از سمت مقابلش برای سایر نورون‌هایی که بهش متصل هستن میرسه. مثل اینکه شما یه نفر رو تحریکش میکنید، اون نفر هم بغل دستی رو تحریک میکنه، اونم بغل دستی رو تحریک میکنه، یه دفعه بعد از گذشت چند ثانیه یه گروه از افراد که کنار هم نشستن نسبت به یه موضوعی تحریک میشن و توجه نشون میدن. این سازوکار تو مغز هم صورت میگیره. بعد اونها حداقل تو نگاه مادی چیز دیگه عمیق‌تر از این رو برآورد ندارن. حتی مثلا دیگه بخوام بگن حالا انسان چگونه فکر میکنه، نوع فکر کردن انسان رو به این نسبت میدن که این نورون‌ها تو چه ساختاری نسبت با هم دیگه فعال میشن و چه خروجی‌های ازشون به وجود میاد. حالا با نگاهی که ما داشتیم گفتیم دیگه پردازش هر چیزی هست که ورودی رو به خروجی تبدیل میکنه، اینجا مغز انسان هم داره این کارو انجام میده. حالا چگونش رو باید تو جای خودش بحث بکنیم. از این حساب مغز انسان هم میشه به عنوان یک سیستم پردازشی، در حقیقت میشه یه سیستم محاسباتی. اتفاقی تو مغز انسان میفته تو سایر مؤلفه‌های بیولوژیک هم میفته، یعنی غیر از سلول عصبی شما سایر سلول‌هایی که بدن انسان داره رو میتونید با همین زاویه نگاه تحلیل بکنید. مثلا سلول ماهیچه‌ای هم ورودی میگیره، خروجی تحویل میده. سلول مربوط مثلا به پوست هم همین گونه رفتار از خودش نشون میده. پس عملا سلول‌ها رو هم میشه به عنوان یک سیستم محاسبه در نظر گرفت. حتی دی ان ای انسان هم تا حد زیادی این ویژگی رو داره. دی ان ای کد ژنتیکی موجودات زنده هست. هر موجود زنده‌ای یه کد کاملا اختصاصی دارن که اینا از مجموعی از پروتئین ها ساخته شدن. بیشتر خصوصیات یک موجود زنده در دی ان ایش قابل شناساییه. معمولا هر خصیصه رو تو دی ان ای به یک ژن نسبت میدن. حالا این عملا یک سیستم محاسباتی رو تشکیل میده. یعنی اگر دی ان ای یک جایی وجود داشته باشه و ماده اولیه برای شکل‌گیری موجود زنده تامین بشه، به واسطه وجود دی ان ای اون ماده تبدیل خواهد شد به اون موجود زنده. یعنی اینجا با دی ان ای داره به عنوان یک سیستم محاسباتی عمل میکنه. خب پس ما تو نگاه بیولوژیک هم صراحتا میتونیم اشاره کنیم که انواع متعددی از سیستم ها وجود دارن که عملا دارن کار محاسبه رو انجام میدن، که در آینده در واقع دنبال این هستن که کامپیوترهای بیولوژیکی به جای کامپیوترهای الکترونیکی جایگزین بشه. مبنای فکرش در واقع همین بحثایی هست که به طور خلاصه الان خدمت شما عرض کردم. حتی یه حوزه‌ای از محاسبات هست که بر مبنای خواص شیمیایی مواد انجام میشه، بهش میگن کیمیکال کامپیوتیشن یا محاسبه شیمیایی. در محاسبه شیمیایی اطلاعات در قالب مواد کد میشن، یعنی ورودی و خروجی شما تو سیستم ماده است. حالا مثلا اگر شما بخواید تو این سیستم دو تا عدد رو با هم جمع بزنید، مثلا چیکار میکنید؟ دو تا ماده رو از دو نوع مختلف انتخاب میکنید. غلظت ماده اول میشه مقدار عدد اول، غلظت ماده دوم هم میشه مقدار عدد دوم. توی خروجی ما دنبال یک ماده‌ای هستیم که میزان غلظتش دقیقاً برابر باشه با مجموع اون دوتا عدد. درست شد؟ یعنی شما عملاً سیستم رو نگاه میکنید، عدد نمیبینید، ماده میبینید. یه ماده ورودی اولیه و ورودی کناریش، اون طرف هم یه خروجی دیده میشه، اونم در قالب ماده است. خب کامپیوتیشن چه چی میشه؟ کامپیوتیشن یا محاسبه اینجا یک پردازش هست. این پردازش در قالب یک واکنش طراحی میشه، این واکنش که اون دوتا ماده رو میگیره با اون غلظت‌های مشخص و توی خروجی خودش ماده‌ای رو تحویل میده که اون غلظتی که برابر مجموع اون اعداد هست شده باشه. پس تو کیمیکال کامپیوتیشن اولا ما وارد دانش شیمی میشیم. این اگه بخوایم کامپیوتری طراحی کنیم با روش شیمیایی، باید ببینیم که چه واکنشی رو میشه طراحی کرد. نیاز به دانش شیمی داره. چه مزیتی داره محاسبه شیمیایی؟ یکی از دلایلی که روی این زمینه تحقیقات صورت میگیره، سرعت بالای محاسبات شیمیایی هست. توی محاسبات الکترونیکی، خصوصا توی سیستم‌های دیجیتال، محاسبات باید به صورت گام به گام انجام بشه. این بحث الگوریتمی که داریم، دستورالعمل‌ها خط به خط، دونه به دونه، یکی پس از دیگری باید اجرا بشن تا به یه هدفی برسیم. این گام به گام بودن اولین محدودیتی هست که سیستم دیجیتال پیدا میکنه و به واسطه این سرعت دچار یک حدی میشه. اگر شما بتونید از محاسبات شیمیایی بهره برداری کنید، سرعت به اندازه امکانی که طبیعت اجازه میده میتونه افزایش پیدا بکنه. یعنی به طور ناگهانی، مثلا ببینید یه وقت عدد، فرض کنید دو تا عدد 100 رقمی رو میخواید با هم جمع بزنید، این دو تا عدد یعنی به طور عادی حساب کنید توی کامپیوتر معمولی 100 تا دستور رو باید براش اجرا بشه گام به گام، یعنی 100 واحد زمانی احتیاج داره. حالا اگر همین رو آورده باشید سیستم شیمیایی، بلافاصله بعد از انجام واکنش که در کسری از ثانیه صورت میگیره، جواب مسئله شما مشخص شده. حالا مسائلی که ما باهاشون سر کار داریم خیلی پیچیده‌تر از جمع دو تا عدد هست. بعضی مسائل هستن که انقدر زمانشون طولانیه که تقریبا همه قطع امید کردن که اینها رو بخوام با روش‌های الکترونیکی حل بکنم. ولی تو مدل سیستم شیمیایی حتی ممکنه که راکتور یا اون سیستم واکنشی که طراحی میشه توش انفجار صورت بگیره. یعنی ورودی‌ها وقتی بهش داده میشه، اون راکتور یک انفجار داخلی بشه، بعد خروجی که تحویل میده اون مقداری باشه که شما مورد نظرتون هست. ولی این انفجار اگرچه ممکنه که هزینه بادایی داشته باشه، ولی اگر قرار بود شما این کار رو بدون انفجار انجام بدید در قالب سیستم الکترونیکی، مثلا شاید لازم بود 200,000 سال صبر بکنید که به نتیجه برسید. پس ببینید با این رویکردهای متفاوت برای حل مسئله پروسس و پردازش ها که اساس محاسبه رو تشکیل میده، ما میتونیم منطق های متعدد و متفاوتی داشته باشیم. حالا یک راه تمرین ذهنی برای شما میتونه این باشه که به مدت یک هفته هر پدیده‌ای رو که دیدید، میخواد صندلی باشه، چراغ باشه، خودرو باشه، اتوبان باشه، هر چیز دیگر رو ببینید چجوری میشه در قالب سیستم پردازشی اون رو دید. یعنی این سیستم چه ورودی میگیره و چه خروجی تحویل میده، و وقتی فرایندش رو میخواید مشخص کنید، ببینید چگونگی تبدیل ورودی به خروجی از چه قواعدی داره تبعیت میکنه، اونجوری شما به جزئیات اون فرایند هم تسلط پیدا میکنید. خب تا اینجا سوالی نداریم؟ این تعاریف مثال دیگه به نظرتون نمیرسه اون رو بتونیم جزء سیستم های محاسباتی در نظر بگیریم؟
اون که فرمودیش
هم خیلی دارم، ورودیش نداره. حتما ببینید، حالا من اینو میتونم بگم که بعضی از سیستم ها هستن که ورودیشون دقیقا توی خروجی ظاهر میشه، به اینا میگن سیستم های همانی، آیدنتیتی هست. هر چی تو ورودی بهش میدی عیناً تو خروجی تحویل میده، ولی هیچ سیستم فیزیکی نمیتونه این ویژگی رو داشته باشه، چون در فیزیک زمان وجود داره. حداقلش اینه که ماشینی که لحظه وارد این اتوبان شده، وقتی داره از اتوبان خارج میشه، اون ماشینه گذر زمان بهش در واقع سرایت کرده. نتیجه گذر زمان هم مثلا استهلاکشه، مثلا لاستیکش رو سایدگی پیدا کرده، این مقدار بنزینش کاهش پیدا کرده. فراوری لزوما بحث مثبت نیست، معنیش نیست که حتما داره بهتر میشه. شما میتونید فراوری مثبت در نظر بگیرید، فراوری منفی در نظر بگیرید. توی پروسس فقط تبدیل مهمه، اینکه یه چیزی داده میشه اون برای چیزی گرفته میشه. مثلا شما کل دنیا رو میتونید به عنوان یک سیستم پروسس بگیرید که حالا تو نگاه ما انسان‌ها به عنوان ورودی واردش میشن و وقتی دنیا تموم میشه خروجی که تحویل داده چیه؟ بازم انسانه. اونتا یک سری از این انسان‌ها مثلا انسانی رستگارن که به سعادت رسیدن، بعضی انسانایی هستن که به شقاوت رسیدن و در واقع به هدفی که برای مثلا خیلی قدرشون در نظر گرفته شده بود دست پیدا نکردن. اینجا کل دنیا میشه یک سیستم محاسباتی. حالا اصلا کلی‌تر بگم، یک ایدئولوژی الان وجود داره، این ایدئولوژی اسمش از کامپیوتیشنالیزم. کامپیوتیشنال یعنی محاسباتی. حالا وقتی اسم درش اضافه میکنیم یعنی چی؟ میشه؟ نه ببین، خود کامپیوتیشنال چی میشد؟ محاسباتی. وقتی میگید کامپیوتیشنالیزم اسم میشه محاسباتی گرایی. خب محاسباتی گرایی با محاسبه گرایی فرق میکنه. محاسباتی گرایی یعنی این که اعتقاد به این دارن کل عالم یک کامپیوتره داره محاسبه انجام میده. یعنی اساسا شما هر چیزی که میبینید، بارون میاد، برف میاد، مثلا یه آدمی زنده میشه، میمیره، اینا همش داره توی فرآیند محاسبه رقم میخوره. خب این یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی رو کی پایه‌گذاری کرده؟ ریشه هاشو میشه تو نگاه فیثاغورس پیدا کرد. یعنی اون جایی که میگفت همه چیز از عدد ساخته شده، خب وقتی شما میبینید توی عالم پدیدهای متعدد هست، یعنی اعداد پروسس شدن دیگه، تبدیل و فراوری اعداد هست که ما داریم اونها رو مشاهده میکنیم. این نگاه بعد از اینکه در حقیقت سیستم‌های دیجیتال به وجود اومدن، کامپیوترها روز به روز قدرت بیشتری از خودشون بروز دادن، به عنوان این نگاه توی چارچوب فلسفی جا افتاد. بیشتر یک جماعتی از ساینتیست‌ها تونستن این نگاه رو جا بندازن، عمدتاً دانشمندان علوم کامپیوتر و حوزه ریاضیات. ما البته خب اعتقاد به قدرها داریم، یعنی اعتقاد داریم بر عالم قدرها حاکمن، ولی غیر از قدرها، قضاها هم توی عالم نقش دارن. یعنی اینجوری نیست که یک سیستمی کوک شده باشه به واسطه قواعد ثابت و داره به کارش ادامه میده. این جنبه هرچی باشه به خلق مربوطه، ولی اونجایی که امر الهی وارد میشه که خیلی هم زیاده و جریان خلقی رو میتونه تغییر بده و جهتش رو عوض بکنه، اونجا دیگه پدیده ها قدری نیستن، پدیده ها قضایی میشن و جزئیاتی که اونجا داره دیگه با چارچوبی که یک سیستم پردازنده تو نظر ما برخوردار هست دیگه قابل تبیین نیست. اینو بس باید به عنوان یک کلیت حداقل از نگاه دینی بهش توجه داشته باشیم. فرمایید. بله، مثلا یه سنسور اونجا میذارن، سنسور غلظته، میتونه اون نهایتا اگر واقعا شما نیاز داشته باشید به صورت عدد اون رو ببینید، عددی که دیجیتاله دیگه قابل لمس باشه برامون، نشون بده. این امکانش هست، اما اصلا خیلی وقتا شما نیازی به این ندارید، اون ماده رو دوباره میتونید به عنوان ورودی سیستم دیگه بدید، خود همون دوباره ازش استفاده میکنه برای مرحله بعدی پردازش. شاید اصلا هیچ جایی نیاز نباشه، خود عدد رو ما ببینیم. ببینید ریاضیات یک اصالت آنچنانی نداره که نشه بدون ریاضی زندگی کرد. یعنی انسان میتونه مفاهیمی جایگزین پدیده‌های کمی داشته باشه که با اونها کار زندگی روزمره‌اش رو پیش ببره. چجوری مثلا خیلی سواد ریاضی ندارن ولی زندگیشون میچرخه، نهایتا از ریاضی برای مثلا شمردن پول و اینا استفاده میکنن. این یه نکته اساسیه. ما تو وقتی که محاسبه رو داریم میگیم اطلاعات داره به اطلاعات تبدیل میشه، اصرار نداریم که جنس اطلاعات حتما عدد باشه. هر چیزی میتونه باشه، میتونه کیفی باشه. لذا اگر یه وقت شما بحثتون کیفی باشه، اونجا میبینید محاسبات شیمیایی خیلی بیشتر از محاسبات کمی که جنس الکترونیکی دارن به درد میخوره. مغز همه انجام فعالیت شیمیایی نیست، یه بخشش هم الکتریکیه. یعنی کاملا سیگنال ولتاژ اونجا به وجود میاد، قابل ارزیابیه. اینو نمیشه مثلا کامل سیستم رو سیستم شیمیایی در نظر گرفت، ترکیبی میگیرن، میشه الکتروشیمیایی. بله. چون فهمم. علیکی سلام. ببینید فیدبک یک ویژگی هست که هر سیستم سایبرنتیکی حتما ازش برخورداره که بتونه از خروجی روی ورودی تأثیر بذاره. ما اگر بخوایم در سیستم محاسباتی فیدبک رو ببینیم، فیدبک یک مقوله داخل جعبه محاسبه است، نه بیرونش. یعنی از بیرون دیگه ما نمی‌بینیم که توی شکل سیستم از اون خروجی دوباره به ورودی اتصال برقرار بشه، ولی تو اون جعبه میتونه فیدبک وجود داشته باشه. اتفاقا تو پایه‌ای‌ترین سلول‌های محاسباتی فیدبک هست. خصوصا اونجایی که ما به حافظه مراجعه میکنیم، زلیش ساخت حافظه استفاده از فیدبکه. یعنی کاملا اون سیستم کنترلی که قبلا دیده بودیم تو کوچکترین جزءش داخل یک جزء سلول حافظه پیاده سازی شده. یعنی داخل این سیستم میتونه تو اون جعبه حجم زیادی فیدبک موجود باشه. ولی اونجایی که ورودی میدیم و خروجی تحویل میگیریم، دیگه این قرار نیست که با فیدبک از بیرون سیستم اصلاحی رو صورت بگیره. تو یک مرحله باید کار به نتیجه برسه. خب سوال دیگه ای؟
محاسبه شیمیایی در واقع کل سیستم منظور میشه دیگه، یعنی یا اون پردازش منظوره، مثلا تو پردازش اون کیفیت محاسبه، کیفیت محاسبه،
بله،
نهایت محاسبه شیمیایی میشه، یعنی این پروگرام سرعت،
بله،
یا اینکه کل سیستم منظور ما محاسبه
شیمیایی. این منظور از سیستم اینجا
خروجیش هم شیمیایی
میشه. ببین منظور از سیستم اینجا تو بحث ما از جایی هست که ورودی وارد شد و خروجی میخواد تحویل داده بشه. این حد فاصله بین ورودی و خروجی از نگاه ما سیستمه. حالا وقتی میگیم سیستم شیمیایی، یعنی از لحظه که ورودی میگیره تا لحظه که خروجی تولید میشه، اینا فقط به فرآیندهای شیمیایی توضیح میشن. پس به کل سیستم ارتباط پیدا میکنه. بعد ببین، میخوام بگم که بدون داشتن تصوری در مورد اعداد امکان برداشت هست. مثلا اگر واقعا عدد یه چیز اصیلی باشه، بین برای همه باید این حالت باشه که بین عدد مثلا 1000 و 1001 خیلی تفاوت وجود داشته باشه. چرا بعضی مثلا میگن 1 2 3 بعدش میگن خیلی؟ چرا بعدش رو مثلا دیگه دقیقا با عدد نمیان روشن کنن؟ حتی در گذشته تو بعضی از فرهنگا که نگاه میکنی تو تاریخ ثبت شده، اینا اصلا عددی مثلا فرض کنید برای بزرگتر از 7 نداشتن. بزرگتر از 7 مثلا میگفتن خیلی. یعنی بیشتر از اینکه اون کمیت ارزش داشته باشه که با شمارش دارن انجام میدن، کیفیت مهم بوده. مثلا وقتی دارن میگن یک یه اصالتی داره، به یکتایی و بی نظیر بودن و بی همتا بودن داره اشاره میکنه. دو که میگی، دو کمی کمش اینه که منظور اینه ما با یک پدیده یکتا سرکار نداریم. یعنی این میتونه از جهات مختلف داره زوج و همتا باشه. مثلا شاید دیده باشه، مثلا بعضی دارن صحبت میکنن واسه ما، خب خیلی وقت پیش میاد میگیم که برای انجام این کار دو روش وجود دارد. بعد شروع میکنیم توضیح دادن، مثلا 4 تا روش میگیم. منظور از اون دو دقیقا عدد دو شاید نبوده، منظور این بوده که یکتا نیست، از چند مسیر میشه. و همینطور شما جلوتر برید یه جایی میبینید که اون نگاه کمی اصلا مهم نیست. مثلا الان به شما میگم فاصله کره زمین و خورشید چقدره، این رو شما دیگه اصلا شد عدد برای موضوع نداشته باشه، میگه خیلی زیاده. حتی این عددی هم که میگید، این عدد داره تقریبا، مثلا معلوم نیست تا چند صد هزار کیلومترش تقریب زده شده باشه که اون عدد به دست اومده. این که میگم اصالت نداره، منظور اینه این کسی بخواد تفکر داشته باشه نیازی نداره که به اعداد به طور 100% وفادار باشه، بلکه میتونه با یه تفکر کیفی بره جلو. حالا این یه نکته هم داره تو بحث انسان شناسی، فطرت انسان ذاتاً کیفیت گراست، بیشتر با کیفیت ارتباط میگیره. کمیت بیشتر یه پدیده مربوط به غریزه است، غریزه بیشتر با کمیت ارتباط داره. بعد یکی از سختی هایی که کلاً توی تصمیم گیری انسانی وجود داره این که انسان خیلی وقتا دنبال این هست که با روش های کمی تصمیم گیری کنه، ولی دنبال رسیدن به اهداف فطریه که عمدتاً عرض کردم با کیفیت شناخته میشن. مثلا فرض کنید ما دنبال این هستیم که یه جامعه‌ای باشه که هیچ گونه دزدی توش اتفاق نیفته، امنیت کامل توش برقرار باشه. خب امنیت این پدیده کیفیه، کمی نیست. ولی همین که میری تو پلیس، پلیس میخواد بگه جامعه ما امنه، شروع میکنه معیار کمی ارائه میده، میگه مثلا اینقدر ما نیرو داریم، بعد اینقدر مثلا پاسگاه وجود داره، این تعداد خودرو داریم، بعد مثلا تعداد فلان جرم در طول یک ماه مثلا انقدر کم شده، انقدر زیاد شده. یعنی همیشه تضمین میشه به کمیت. بعد اینکه میبینید خیلی جاها مثلا تاکید میکنن که شما سراغ کمیت میرید باعث میشه کلن سیستم از دست در بره و خیلی ناهمانگی به وجود میاد، به واسطه همین قضیه است. ما هدف کیفی داریم، رفتیم سراغ روش های کمی. نه اینکه کمیت به درد نمیخوره، من اصلا به این نمیخوام اشاره کنم، میخوام بگم اصالت نداره. اصالت با اون کیفیاته، ولی کمیت هم تو جای خودش میتونه استفاده بشه. این بحثی که انجام دادیم، حالا چاره محاسبات رو میتونیم تعریف بکنیم. ما چاره کنترل و ارتباطات رو قبلا داشتیم، پاسخ به 6 تا سوال بود: چیستی، چرایی، چگونگی، چگاه، چجا و چکس. 3 تا سوال اول وقتی جواب داده بشه، ما در واقع دکترین رو مشخص کردیم. اول در مورد چیستی محاسبات. چیستی محاسبات؟ محاسبات یعنی پردازش اطلاعات. حتی یه قیدی داره، قیدش اینه که بر اساس تعدادی متناهی قاعده باشه. مثلا ببینید، در جمع کردن مجموعا 100 تا قاعده وجود داره. 100 تا قاعده پایه، یعنی میگیم 1 به اضافه 1 میشه 2، 0 به اضافه 1 میشه 1، 2 به اضافه 3 میشه 5. این جدول جمع رو داریم. بعد یه قاعده 10 بر 1 هم وجود داره، دیگه نکته خاصی نیست. یعنی هر دو تا عددی رو به شما بدن، با این 101 قاعده میتونید جمعش رو مشخص بکنید. مهم اینه که تو پردازش این قواعد محدود و مشخص باشن، یعنی سیستم تکلیفش معلوم باشه که با چه وسائلی باید این کار رو انجام بده. مثلا برید اون سیستم چرخ گوشت برای این که تبدیل انجام بده روی گوشت، تبدیلش کنه به گوشت چرخ کرده، قواعد ثابت و مشخصی داره. قواعدش چیا هستن؟ یه سری قواعد مکانیکیه که دقیقا با اون چرخ دنده ها و تیغه برش هایی که داخلش پیش بینی شده، این قواعد اومده به ساز و کار رسیده. خب کامپیوتر دیجیتال این قواعد پایش چیه؟ دستورالعمل‌هایی هست که تو کامپیوتر تعریف شده. مثلا هر کامپیوتری بوده باشه 100 تا دستورالعمل ثابت و پایه داره. مثلا یکی دستور جمع، یکی دستور تفریق، یکی ضرب، یکی دستور پرش، یکیش دستور مقایسه دو تا عدد هست. همه کارها رو میاد بر مبنای این مجموعه دستورات انجام میده. پس چیستی محاسبات شد پردازش اطلاعات بر اساس تعداد متناهی قاعده. چرا انجام میشه؟ هدف از محاسبات چیه؟ هدف از محاسبات تبدیله. یعنی میخوایم اطلاعات جدید رو از روی اطلاعات موجود به دست بیاریم. اطلاعات موجود میخواد فراوری بشه، پروسس بشه، پردازش بشه و نهایتاً چیز جدیدی از روش به دست بیاد. این فرایند تولید اطلاعات جدید از روی اطلاعات موجود عمدتاً به حل مسئله منجر میشه. یعنی وقتی ما داریم یه سری اطلاعات رو میگیریم روش پروسس میکنیم، هدفمون این هست که از نتیجه اون اطلاعات به عنوان حل یک مسئله بهره برداری کنیم. چگونه انجام میشه؟ چگونگی محاسبات هم از طریق دریافت ورودی، دستکاری اون و ارائه خروجی هست. مانیپولیت کردن یا دستکاری کردن همون فرایند مفهومی بود که بهش گفتیم پروسس. پروسس دستکاری کردنه. مثلا توی همین چرخ گوشت، اون گوشتی که وارد شده داره چرخ میشه، این در حقیقت نوعی دستکاری کردن اون گوشت دیگه. مانیپولیت میشه، اون طرف خروجی گوشت چرخ کرده. چجوری ما ورودی رو به خروجی تبدیل میکنیم؟ این چگونگی توی حوزه علم کامپیوتر با مفهومی به اسم الگوریتم شناخته میشه. الگوریتم یه مشخصا به شما میگه به طور گام به گام چه کاری باید انجام بدید که ورودی به خروجی تبدیل بشه. در حقیقت چگونگی مفهوم محاسبات هست. تو بعضی از تعاریف صراحتا میگن که دانش کامپیوتر دانش الگوریتم هاست. کسی کامپیوتر رو میشناسه که الگوریتم ها رو بشناسه و بدونه که چگونه میتونه ورودی ها رو به خروجی ها از طریق روال‌های گام به گام به دست بیاره. چه زمانی محاسبات باید انجام بشه؟ برخلاف کنترلی که همیشه باید انجام میشد، ارتباطات و محاسبات در هنگام لزوم صورت میگیرن. هر وقت که ضروری باشه و نیاز داشته باشیم از محاسبه استفاده میکنیم. چه جایی انجام میشه؟ جایی که محاسبات داخل اون انجام میشه اسمش پروسسور هست. پروسسور یا پردازنده که به طور عمومی بهش محاسبه‌گر یا همون کامپیوتر هم اطلاق می‌کنیم. پس محل شکل‌گیری محاسبات میشه پردازنده. چه کسی انجام میده محاسبات رو؟ اصطلاح کامپیوتر اینجا هم استفاده میشه. اون شخص انجام دهنده محاسبات بهش کامپیوتر گفته میشه. اصلا تو 100 سال پیش هر وقت میگفتن کامپیوتر، منظورشون آدمی بوده که میتونست محاسبات رو با دقت و سرعت انجام بده. اون آدم کامپیوتر اطلاق می شده. پس کامپیوتر میشه کسی که محاسبات رو انجام میده. برای کی انجام میده؟ برای اون کاربر، بهره بردار، استفاده کننده. هر کسی نیاز به اون اطلاعات خروجی داره، در واقع مفعول عمل محاسباتی هست و بهش میرسه. خب اینم پس چاره محاسبات. ما از بحثی فلسفی هرچند میتونیم وارد جزئیات مسائل فلسفی محاسبه بشیم، اما من قصد ندارم فعلا این کار رو بکنم، به علت اینکه شاید لازمه فهم اون بخش‌ها یه مقدار دانستن جنبه‌های تکنیکیه که فعلا تو بحث ما ضروری نیست. میخوام وارد نظریه محاسبه بشم. همونطوری که شما دیدید فلسفه اطلاعات، نظریه اطلاعات براش وجود داشت، بعد فلسفه کامیونیکیشن رو بحث می‌کردیم، نظریه برای کامیونیکیشن بعداً شکل می‌گیره. حالا بر مبنای فلسفه محاسبه یک نظریه یا تئوری وجود داره به اسم نظریه محاسبه، تئوری آف کامپیوتیشن. تئوری آف کامپیوتیشن یک سوال پایه داره و تمام تلاشش این است که به این سوال جواب بده. سوال اینه حد محاسبه چیه؟ کلاً یکی از سوالات پایه تو همه حوزه‌های نظری این هست که ما می‌خوایم حد پدیده‌ها رو بفهمیم. مثلا در مورد پرواز، نظریه‌ای که در مورد پرواز هست باید ما بگه حد پرواز چقدره، دیگه تا کجا میشه رفت بالا، با چه محدودیت هایی، با چه امکاناتی چقدر میشه پرواز کرد. نظریه دیگه مثلا فرض کنید در مورد منابع اقتصادی، حد منابع اقتصادی رو میخواد مشخص کنه، نهایتا شما تا چه حدی امکانات در اختیارتون هست که میتونید اونها رو برای رفع نیازها مورد استفاده قرار بدید. حالا اینجا پرسش پایه در نظریه محاسبه حد محاسبه است. می‌خوایم بفهمیم قابلیت‌ها و محدودیت‌های پایه در این محاسبه چیست. خب محاسبه چی بود؟ همون پردازش اطلاعات. خب پردازش اطلاعات چی کار میشه کرد؟ چه محدودیت‌هایی بر پردازش اطلاعات حاکمه؟ چه قابلیت‌هایی به ما میده؟ حد اینها رو می‌خوایم در بیاریم. چرا نظریه محاسبه لازمه؟ به علت اینکه شما اگر هزاران سال با یک دستگاه محاسبه کار بکنید به صورت تجربی، مثلا توی کامپیوتر بشینید هی برنامه بنویسید، یا توی کامپیوتر شیمیایی هی راکتور طراحی کنید آزمایش اجرا بکنید، هیچ وقت مشخص نخواهد شد که بالاخره سقف و کف امکاناتی که برای این سیستم وجود داره چقدره، دیگه تا کجا بریم جلو این حد اکثر قدرتش هست. این رو نمیشه به صورت تجربی فهمید، هرچند ممکنه کسی برآورد بتونه بکنه، ولی اثباتی و به اصطلاح نگاهی پشتش به عنوان نگاه تئوری وجود نداره، لذا صرفا تجربی میشه. ولی اونجایی که شما نیاز دارید بتونید حرف قطعی بزنید، حرفاتون رو اثبات کنید و به صورت دقیق در مورد پدیده صحبت کنید، خب جنس کار نظری نیاز هست. این سوال پایه در نظریه محاسبه، فهمیدن حد محاسبه. در روی پاسخ به این سوال سه تا حوزه در نظریه محاسبه وجود داره که هر کدوم به صورت مستقل دارن مطالعه میشن. یک نظریه در حوزه نظریه محاسبه نظریه اتوماتاست، اتوماتا تئوری، که در حقیقت به سوال چیستی کامپیوتر جواب میده، اما خب پاسخ اینجوری پاسخ فلسفی نیست، یک پاسخ تئوریک هست که در قالب مدل‌های ریاضی به نتیجه میرسه. حوزه دوم نظریه محاسبه پذیریه که اینجا به شما خواهد گفت که چه مسائلی رو به کمک رویکرد محاسباتی میتونیم حل بکنیم، و در نهایت نظریه پیچیدگی هست که مشخص میکنه حل یک مسئله چقدر دشواری داره و هزینه‌ای که برای حل اون مسئله با روش محاسباتی میخوایم بپردازیم به طور کلی چقدر هست. اولین حوزه که حوزه نظریه اتوماتا به حساب میاد، پرسش پایش اینه که کامپیوتر چیست؟ نتیجه مطالعات در نظریه اتوماتا منجر میشه به مدل محاسبه. کلمه اتوماتا جمع اتوماتون هست. میگیم اتوماتیک. اون اتو که اولش اومده این پیشونده از زبان یونانی اومده، اتوماتون هم یک کلمه یونانیه. به معنی خودکاره. وسیله‌ای که یک مکانیزمی داره و وظیفه‌اش رو به صورت خودکار انجام میده. اینجوری که صحبت از اینه که یک دستگاهی باشه که ورودی بگیره خروجی تحویل بده، این پدیده که این وسط میخواد مطالعه بشه رو در حوزه نظریه محاسبات بهش میگن اتوماتون و جمعش میشه اتوماتا. سوال اینه کامپیوتر چیه؟ اون جوابی که ما در مورد کامپیوتر چیست دادیم، گفتیم دستگاه پردازشگر اطلاعات، این به خاطر دو تا جزء هستش که همون مفهوم پردازش و مفهوم اطلاعاته، و این دو تا مفهوم هم در واقع توی فلسفه جایگاه دارن و نگاه فلسفی برای تعریفشون مورد نیازه، با یه رویکرد متفاوتی اونجا پاسخ داده میشن. یعنی دقیقاً تو نگاه فلسفی. اما اینجا که ما میپرسیم کامپیوتر چیست، دنبال یک مدل ریاضی و مدل دقیق هستیم که الان این رو بتونید دیگه ببرید مثلا تو صنعت ازش استفاده کنید. یعنی شما دیگه باید بتونید برنامه بنویسید، سیستم‌های سخت افزاری رو طراحی کنید. یه همچین چیزی تو این قسمت مد نظر هست. مثلا سخت افزاری که الان شما تو کامپیوترهای دیجیتال امروزی استفاده می‌کنید، از یک مدل محاسباتی به اسم FSM بهره برداری کردن. مدل ماشین‌های حالت محدود. فرض می‌شه ماشین داره تعدادی حالت محدود هست که به واسطه واکنش‌هایی که توی محیط اتفاق می‌افته از حالتی به حالت دیگه نقل مکان می‌کنه. این تغییر حالت در نظریه اتوماتا بررسی شده و به عنوان یک مدل پایه استفاده میشه. هرچند این مدل یکی از مدل هاست، برای حوزه‌های دیگه و کاربردهای دیگه حجم زیادی مدل پیشبینی شده که هر کدوم یک مزایایی دارن و یک سری معایب هم خواهند داشت. شما با این مدل ها علاوه بر اینکه میتونید سیستم طراحی کنید، ضمناً میتونید به کامپیوتر و فرآیند محاسبه به طور دقیق فکر کنید. چجوریه که مثلا شما الان هیچ ماشینی رو جلوی چشمتون نمیبینید، ولی الان از شما بپرسن که ماشین چجوری کار میکنه، میتونید توضیح بدید که مثلا چگونه سوخت رو میرسونه به موتور، موتور چجوری در واقع سوخت رو فعالیت روش انجام میده، تبدیلش میکنه نیروی محرکی مکانیکی، بعد چگونه به چرخ‌ها انتقال پیدا میکنه، حالا ترمز چه نقشی بازی میکنه. شما دارید به صورت نظری عملکرد ماشین رو توضیح میدید. حالا اگر بخواید در مورد کامپیوتر هم این کار صورت بگیره، این مثلا نظریه این کار انجام. نظریه محاسبه پذیری یا کامپیوتابیلیتی تئوری پرسش پایش اینه که آیا مسائلی وجود دارن که با کامپیوتر قابل حل نباشن؟ چون هدف از محاسبه بالاخره مشخص کردیم، چراییش رسیدن به حل مسئله است. حالا آیا میتونیم هر مسئله ای رو با کامپیوتر حل بکنیم؟ این نظریه در حقیقت حد توانایی حل مسئله با کامپیوتر رو روشن میکنه. خب پیش نیازش چیه؟ پیش نیازش اینه هست که تو نظریه اتوماتا یک مدلی از کامپیوتر داشته باشه، اونو میذاره وسط، به صورت ریاضی و کاملا منطقی اون رو مطالعه میکنه. آخرش تو این مطالعه میرسه به تقسیم بندی مسائل قابل حل از مسائل غیر قابل حل، که بعد این اثر به اصطلاح کاربردی میذاره. مثل چی؟ مثلا شما امروز مطمئنید که میتوان کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه روی نقشه رو با یک روال الگوریتمیک پیدا کرد، پس این مسئله یک مسئله محاسبه پذیر هست. بعد میرید سراغ تکنولوژیش. تو تکنولوژی ابزارهایی به وجود میارید مثل همین سیستم های جی پی اس که روی خودروها نصب میکنن، این کارو انجام میده. حالا یه مسئله دیگه ای پیدا بشه، مثلا مسئله تشخیص بیماری. میخواید به این نتیجه برسید یه شخصی آیا یه بیماری رو داره یا نداره. اول باید اینجا بحث کنید ببینید آیا اون مسئله قابل حل هست یا نه، یعنی میشه براش الگوریتم پیدا کرد یا خیر. تو مدل هایی که برای محاسبه هست، حجم زیادی از مسائل شناخته شده وجود دارن که این مسائل غیر قابل حلن با کامپیوتر. اصلا بهشون میگن محاسبه ناپذیر و این مسائل رو هیچ مهندسی براش سعی نمی‌کنه سیستم بسازه. تا زمانی که همین مدل‌ها استفاده میشن، این اثبات‌ها تضمین میدن که شما نتونید برای این موارد از سیستم‌های محاسباتی استفاده بکنید، مگر اینکه رویکردها تغییر پیدا بکنه. و در نهایت نظریه پیچیدگی پرسش پایش اینه که آیا مسائلی وجود دارن که به صورت کارآمد قابل حل نباشن؟ تو نظریه پیچیدگی قبل از اون نظریه محاسبه پذیری بررسی شده و ما مطمئنیم که این مسئله‌ای که الان داریم در موردش بحث می‌کنیم قابل حل هست. ولی با چه هزینه‌ای؟ اینو باید بهش جواب بدیم. یه وقتی شما بحث هزینه‌تون فقط زمانه، میگید که حل این مسئله حداقل 100 سال زمان احتیاج داره. حل مسئله دیگری مشخص می‌کنی که در کسری از ثانیه اتفاق می‌افته. خب این در عمل خیلی مهمه دیگه. مسئله که حلش بخواد 100 سال طول بکشه که اصلا به دردمون نمی‌خوره خیلی وقتا. فرض کنید دو تا عدد می‌خواید جمع کنید، جوابشو بگید 100 سال بعد می‌دونم، این که به درد نمی‌خوره. شما محض زمانی هم دارید. این که در عمل محدودیت‌های فیزیکی رو چگونه باید برای حل مسئله در نظر گرفت، این برمی‌گرده به موضوع کارآمدی در نظریه پیچیدگی. اینجا مسائل به مسائل آسان و دشوار تقسیم بندی میشن. متاسفانه خیلی از مسائل کاربردی هستن در عمل خیلی به درد ما میخوره، ولی به خاطر نبودن چارچوب کلی برای این قسمت، یعنی نداشتن الگوریتم‌های کارآمد به صورت کامپیوتری نمیتونن پیاده سازی بشن. اینجور وقتا خب بعضی وقتا میرن سراغ الگوریتم‌های تقریبی، میگن ما از خیلی جواب 100% درست میگذریم. این جواب تقریبی هم به دست بیاد قبوله. این یکی از روش‌ها هست که استفاده میشه. خب این نظریه خیلی جزئیات زیادی داره، هرچند برای نگاه استراتژیک که ما داریم شاید جزئیاتش ضروری نباشه، ولی دوستانی که میخوان تو حوزه‌های تخصصی کارو دنبال بکنن، از نظر منابعش منابع خیلی خوبی براش وجود داره و به عنوان رشته‌های تخصصی دانشگاهی مطالعه میشه. خاصه حالا میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم به این نوعی تسلیس که توی علم کامپیوتر هم وجود داره. یکی از در واقع رویکردهایی که ما تو اندیشکده دنبال میکنیم این هست که تسلیس توی تمام علوم، به خصوص علومی که توی نگاه غربی تولید شده، وجود داره و این باید آشکار بشه. تسلیس رو شما در روانشناسی دیدید، در حوزه فلسفه دیدید، در علوم سیاسی دیدید، دیگه در تئولوژی مسیحی دیدید که در بسر روح القدس. یه نمونه از تسلیس هایی که در کامپیوتر وجود داره به عنوان یکی از دانش هایی که امروز خیلی مورد استفاده هست، تسلیس بین سه مفهوم زبان، گرامر و ماشینه. زبان در واقع اینها مؤلفه هایی هستن که اون نظریه پایه اول، این نظریه اتوماتا در حوزه نظریه محاسبه بحث میشن. زبان مجموعی از رشته هاست، هر ترکیبی از حروف رو کنار هم یه رشته میگن. حالا اگر شما یه مجموعه داشته باشید شامل چند تا رشته، اون مجموعه اسمش یک زبانه. مثلا یه رشته شما دارید اسم 5 تا حیوان داخلش هست، اون کلا میشه یک زبان. حالا اگر شما یه ابزاری داشته باشید که بتونید این رشته ها رو باهاش بسازید، ابزاری که ساختن رشته ها باهاش انجام میشه بهش میگن گرامر، و ابزاری که میتونه این رشته ها رو تشخیص بده، یعنی بهش بدید به عنوان مصرف کننده رشته ها رو استفاده کنه و به شما بگه که آیا اون رشته ها متعلق به این زبان هستند یا نیستند، در این صورت اون مؤلفه میشه مؤلفه ماشین. همون مفهومی که به صورت انتزاعی بهش اتوماتون گفته میشه، شکل واقعیش میشه ماشین. پس زبان میشه مجموعه رشته ها، گرامر میشه تولید کننده رشته ها، مقابلش ماشین هست که مصرف کننده رشته هاست. اینجوری تسلیس ما داریم، یعنی اصلا مطالعه نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها که پایه نظریه محاسبه هست و نظریه محاسبه هم پایه مطالعه سیستم‌های کامپیوتریه، واجد یک نوع تسلیسه. البته این تسلیس قابل حله، یعنی چیزی نیست که مثلا پدر پسر روح القدس گیرای عجب غریب داشته باشه نشه اون رو به توحید تبدیلش کرد. اینجا یک نوع توحید قابل شناسایی هست، اشاره می‌کنم که چجوری این به دست میاد. شما در مورد مفهوم الگوریتم که اشاره کردیم اون سازوکاری هست که ورودی رو قراره به خروجی تبدیل بکنه، در نسبت با الگوریتم دو تا مفهوم رو مشاهده می‌کنید. هر وقت من به جای پردازش کلمه پردازش از سیستم یا در واقع روش انجام پردازش یاد بکنم، اون میشه الگوریتم. دیگه اسم ورودی خروجی رو اینجا نمیارم، میگم مسئله و جواب، پرابلم و سولوشن. پرابلم به عنوان ورودی به الگوریتم داده میشه، الگوریتم اون پرابلم رو حل میکنه، میرسوندش به جواب، یعنی سولوشن. پس الگوریتم از نگاه ما اینجا تعریفش میشه چیزی که مسئله رو حل میکنه. مسئله به عنوان ورودی بهش داده میشه و این تبدیلش میکنه به جواب یا راه حل، به سولوشن میرسونه اون رو. الگوریتم یه اشاره تاریخی داشته باشین در مورد کلمه‌اش، اینو به احتمال زیاد میدونید که تغییر شکل یافته اسم دانشمند مسلمان محمد ابن موسی الخوارزمی هست که در قرن دوم هجری زندگی میکرده. خوارزمی جزء اون گروه دانشمندانی هست که توی بیت الحکمه‌ای که مأمون تأسیس کرده بود در بغداد حضور داشت، یعنی مربوط به اون دوره فرهنگی و تاریخی میشه. تو بیت الحکمه یکی از کارهای اصلی که انجام میدادن به عنوان یک مرکز گفتگوی تمدن‌ها، به عنوان جزئی که قرار بود راحت بهتون بگم، میخواستن کاری بکنن که علوم اهل بیت جاری نشه و در حقیقت مردم از نظر علمی احساس قناع بکنن از اینکه بخوام به اهل بیت مراجعه بکنن. با این هدف معمول بیت الحکمه رو راه میدازن. حجم زیادی از کتاب‌ها رو از شرق و غرب جمع‌آوری کردن. کتاب یونانیان بوده، کتابی که توی کتابخانه روم پیدا می‌شده، اینا رو با قیمت‌های گزافی تهیه می‌کنن میارن اونجا. کتاب‌های از شرق سمت فرض کنین چین و هند و اینها هم تهیه شده بود اونجا، اینا رو شروع کرده بودن به ترجمه کردن. یه جنبندی میشه گفت خیلی دقیقی از علمی که تو اون روز موجود بود به واسطه این فعالیت شکل میگیره. این هدفشون به خاطر هدف منحوسی بوده دیگه، میخواستن نور اهل بیت رو در واقع کمرنگ بکنن. ولی خب خدا به واسطه اون چیزی که تو سنت الهی هست نداشته اینو به هدف نهاییشون برسن، هرچند توی حدی موفق شدن. ولی از دل همین پدیده شومی که به وجود اومد، افرادی هم پیدا شدن اونجا کارهایی کردن که اینا تحولات علمی رو به وجود آورد که نهایتا به اسم مسلمون ها ثبت شده. یه نمونهش همین کار خوارزمیه. حالا شما تو فلسفه حتما میدونید که کتابهایی که در زمانه بعدی در واقع مبنای نگاه فلسفی تو عالم اسلام میشه تو همین دوره ترجمه شدن. افرادی مثل حنین ابن اسحاق کتابها رو با یک روش بسیار دقیق از زبان یونانی به عربی برگردوندن که اصلا به حدی رسید خود متن عربی بعضی وقتا کیفیت از اون متن یونانی بالاتر بوده. این درک و فهمش به واسطه قابلیت‌هایی که زبان عربی داشتن، مترجما از اون قابلیت‌ها برخوردار بودن، کیفیت بهتری پیدا کرده بود. اما حالا این جنبش از حوزه علم ریاضیات مربوط به خوارزمی میشه. خوارزمی چند تا کار بزرگ میکنه. یکی این که سیستم عددی 0 1 2 تا 9 رو که با ارقام کار کرده بوده از نگاه هندی ها دریافت میکنه، اون رو به اروپا بعدا معرفی میکنن از این طریق. یعنی اروپایی ها الان به نحوی نمایش اعدادشون که تو زبان انگلیسی مینویسن میگن اعداد عربی، عربیک نامبر. به این نمادی که ما مینویسیم 1 2 3 4 رو به صورت فارسی مینویسیم به این میگن ایندیان نامبر، اعداد هندی. اینو از نظر ظاهری دقیقا شبیه همه. یعنی الان اینجا تخته بود بهتون نشون میدادن که تمام اعداد از 0 تا 9 رو یه ذره تغییرات روش بدی، شکل هندیش تبدیل میشه به اون شکل عربی که انگلیسی ها استفاده میکنن. این رو خوارزمی توی آثارش اولین بار جمع‌بندی کرده بوده. اروپایی ها با این مدل نوشتن عدد از طریق کتاب خوارزمی آشنا میشن. بعد از اون اروپایی ها با نماد رومی مینوشتن. شاید اینجا بعد از ساعت ها دیده باشین. مثلا 1 رو یه آی میذارن، 2 تا آی، بعد مثلا 5 ویه، یه دونه آی یه دونه وی مثلا میشه 4. اعداد اینجوری نشون داده میشد. بعد این مشکلش دیگه تو خوندنش بود. اینجوری وقتی اعداد نشون میدادن خوندنش خیلی سخت بود. بعد محاسبات روش دیگه از اون سخت‌تر و بدتر از همه این که طول اعداد هی بزرگتر و بزرگتر میشد. مثلا اگر میخواستن عدد 1000 رو نمایش بدن، عدد 1000 با یه دونه اگه شبه نکنم با ام نمایش داده میشه، یه دونه حرف ام. حالا اگر میخواستن مثلا میگن 100,000، 100 تا ام باید پشت سر هم مینوشتن. نمیدونم شما مستند ترقی پول رو دیدین یا نه. کیا دیدن ترقی پول رو؟ اون قسمت اولش رو نگاه کنید. تو قسمت اولش میگه که بزرگترین خدمتی که تو ریاضی اتفاق افتاده به حوزه اقتصاد بوده. چون اگر قرار بود این ریاضی در واقع خوارزمی میگه. میگه که اگر قرار بود این محاسبات رو اینها با محاسبات مالی رو با اعداد رومی انجام بدن، کارگران با این عدد ارقام میلیاردی که امروز انقدر جریان داره اصلا امکان نداشت، همیشه اشتباه توش به وجود میومد. ولی این دست آورده نگاه مثلا خوارزمی که انتقال پیدا کرده به اروپا عملا مشکل اینها رو رفع میکنه. البته تو جایی که خاطرم هست اسم خوارزمی رو نمیاره، اونجا از فیبوناچی یاد میکنه. حالا فیبوناچی هم خودش مترجم بوده، خیلی شخص خاصی نبوده. توی دهه 1250 میلادی اینها وظیفه‌شون ترجمه کتاب‌های عربی بوده توسط مسلمان‌ها نوشته شده بود به زبان‌های لاتینی. که اینو در واقع تو اون آثار فیبوناچی پیدا میکنن، ولی اصلش از کتابای خوارزمی اومده. یه کار دیگه خوارزمی کرده بود، معرفی صفر بود. این صفر یه اینقدر بی ارزشه، ولی خب اصلا بی ارزش نیست، میدونیم دیگه. جوری یک میذاری میشه 10، دو تا میذاری میشه 100. اگه این ارقام شما همینجوری صفرشو زیاد کنید و این ارقام نماینده پول باشه، طبعا نشون میده که صفر اصلا چیز بی ارزشی نیست. صفر برای نمادگذاری عددی در نگاه غربی‌ها اصلا معنی نداشت. چیزی به اسم صفر رو نمی‌شناختن. صفر یه پدیده کاملا انتزاییه دیگه. انتزاییش درجه دومه. یعنی شما وقتی مثلا میگید این نماد یکه، نماد صفر اصلا نمیتونید نشون بدید. یعنی چی؟ هیچی. هیچی یعنی اونم نیست. اون یکم نباشه. یعنی برای فهمیدن این انتزا به یک انتزای دیگه احتیاج داریم. حالا این صفر چه مزیتی داشته؟ صفر کار محاسبات رو تسهیل می‌کرد. یعنی وقتی می‌خواستن مثلا دو تا عدد رو در هم ضرب کنن، به کمک وجود صفر میتونستن نماد اعداد رو به صورت مکانی تبدیل کنن، بعد رقم به رقم محاسبه انجام بدن. مثلا شما میخواید 22 رو ضرب در 30 بکنی، 22 رو ضرب در مثلا 31 بکنی، 31 رو می‌نویسید 30 ضرب در 3 ضرب در 10 به اضافه 1. اون 10ی که اونجا نمیشه در واقع یه صفری که جلوی 3 اضافه شده. شما همچنان باید با همون جدول ضرب یک رقمی میتونید کار کنید، محاسبه رو انجام بدید، با گذاشتن یه دونه صفر مقابلش نتیجه دقیق درست به دست میاد. یعنی اصلا روش خوارزمی برای استفاده از صفر که از هندیا گرفته بود، کل روش‌های ریاضی رو تغییر میداد دیگه. اگر مثلا یک سری آدمای خاص فقط بودن میتونستن اعداد رو با هم جمع بزنن، امروز شما میبینید دیگه اینقدر ساده شده که هر بچه‌ای هم میتونه این کار رو انجام بده. اما کار اصلی و اساسی خوارزمی که امروز تو کلمه الگوریتم ازش یاد میشه و اسم خوارزمی هست، در حقیقت اشاره به این نکته است که خوارزمی کتابی رو نوشته بود به اسم جبر و مقابله، الجبر و المقابله، که تو این کتاب در مورد اعداد حجم زیادی راه حل ارائه شده، در واقع الگوریتم ارائه شده. مثلا یاد داده که اگر میخوای یه معادله درجه دو رو حل کنی، به ترتیب باید چه مراحل رو برید جلو. البته اون زمان استفاده از نمادها به صورت حروف خیلی مرسوم نبود در ریاضیات. اینا رو معمولا با بیان جملاتی مشخص میکردن. مثلا به x میگفتن شیء، به x به توان دو میگفتن مال. بعد میگفت اگر بخواهیم شیء با مالی مساوی باشد، آن شی باید واحد یا هیچ باشد. مثلا اینجوری وقتی میگفت، این در واقع داره میگه که اگر میخواهید x دو مساوی یک باشه، x یا باید مساوی صفر باشه، یا درسته x رو اگر میخواهی مساوی x باشه، x مساوی یک باید باشه یا مساوی صفر. اینجوری در واقع میتونستن مطلب رو انتقال بدن. ولی خب قاعده میداده، این قاعده در قالب روال مشخص میشده که گام به گام میگفته چه کاری باید انجام بدید. اسمش میشده به بیان امروز ما الگوریتم. خب این نقطه نگاه، نه اینکه حالا قبل از خوارزمی هیچکی اینجوری فکر نکرده بود، این تئوریزش میکنه، جنبندی میکنه، کاملا چارچوب بهش میده. اسمش دیگه از این به بعد به عنوان یک نگاهی توی کارهای خوارزمی به این شکل ثبت میشه. الخوارزمی میره تبدیل میشه الخوریزم. بعد اینا تو زبانشون خ نداشتن، میشه الگوریتم، به جای خ گ میذارن. بعد الگوریتم زش به سین تبدیل میشه و نهایتا تو زبان انگلیسی الان میگن الگوریتم. الگوریتم زه در واقع با تی اچ نشون داده میشه، دقیقا همین کلمه خوارزمیه. تمام کتابایی هم که در مورد الگوریتم صحبت میکنن، چون بالاخره کلمه عجیب غریبه، مجبورن توضیح بدن این کلمه از کجا اومده. صراحتا میگن که این خوارزمی یک دانشمند پرشین بوده، ایرانی بوده، و بعضی مثلا تاکید میکنن که دانشمند مسلمان بوده و این به این حوزه معروفه. در واقع میتونیم بگیم که این علم توسط ایرانی ها پایه‌گذاری شده، هرچند امروز دیگران دارن ازش استفاده میکنن، ولی دست خود ما هست، ما از اول این رو پایه‌گذاری کردیم. مبنای الگوریتمی که ازش برنامه نویسی در میاد، یعنی شما برای هر برنامه‌ای که میخواید بنویسید باید الگوریتمی داشته باشید. حالا اون الگوریتم بهتون میگه که دستورات رو باید چگونه پشت سر هم قرار بدید که ورودی مربوطاتون به اون خروجی که میخواید تبدیل بشه. بعضی وقتا الگوریتم‌ها رو برای نمایششون از چارچوبی به اسم فلوچارت استفاده میکنن که در قالب گرافیکی نشون داده میشه، مراحل انجام کار با یک سری نمادهای قراردادی که معنی خاص دارن مشخص میشه. مثلا جایی که از یه دونه لوزی استفاده میکنه، اینجا بررسی یک شرط داره انجام میشه، نوعی تصمیم گیریه. مثلا اینجا داره میپرسه آیا B مساوی صفره؟ اگر B مساوی صفر باشه باید این مسیر طی بشه ما به نتیجه برسیم، اگر B مساوی صفر نباشه از یه مسیر دیگه ای کار باید دنبال بشه. بعد دوباره به اینجا که میرسه دوباره یه مقایسه دیگه است، میپرسه آیا A بزرگتر از B هست؟ اگر درست باشه یه مسیر، نادرست باشه یک مسیر دیگه طی میشه. این حالا کاری به جزئیاتش نداریم، مهم اینه که برای انجام یک کار مراحل تعریف میشه. حالا در مورد بحث مدیریتی هم این هست که اگر بخوایم یک سازمانی چارچوب کاریش روال بیفته و درست کارها رو انجام بده، حتما برای انجام همه کارها الگوریتم نیازه. هر کسی باید بدونه که برای انجام اون کار چه مراحلی باید طی بشه. مثلا همین کلاس کلبه کرامت که پنجشنبه برگزار میشه، این کلاس یه چک لیستی داره تقریبا شبیه یه الگوریتمه. 170 تا گام رو باید بچه‌ها طی بکنن از لحظه‌ای که در اینجا باز میشه که حضور یکی یکی وارد میشن تا لحظه‌ای که میخوان درو ببندن یه خدافظی کنن. 170 تا عملیات باید توی سر هم انجام بشه. اینا رو دونه دونه انجام میدن، تیک میزنن. این در واقع مشخص کردن یک الگوریتمه. اگر مثلا آقای افتخاری مثلا بخواد یه هفته نیاد، میتونه اینو یه دسته یه نفر دیگه اونم دقیقاً همین رو به همین شکل گام به گام انجام بده و کارو به همون روال درستش پیش بره. حالا در مورد ارتباط این با چارچوب‌های نظریه محاسبه، ما اینجا با دو تا مفهوم اصلی یعنی مسئله و الگوریتم سر و کار داریم. در نگاه تئوریک مسئله تبدیل میشه به زبان. تمام راه حل‌های ممکنی که به ازای پارامترهای مختلف یک مسئله مطرح میشن داخل یک مجموعه قرار میگیرن، اون مجموعه میشه زبان. حالا الگوریتم چیه؟ الگوریتم جنبه نرم افزاریش میشه گرامر، جنبه ایش که نسبتاً سخت افزاریه میشه ماشین. حالا بذارید اینجوری بگم که خیلی عجب و غریبم نشه. ما معمولا هدفی که داریم از انجام اون مسئله و حلش رو در قالب گرامر مشخص میکنیم، اما اینکه چگونه اون کار باید انجام بشه و به نتیجه برسه، این چارچوبش تو ماشین مشخص میشه. پس در واقع مسئله ارتباط داره با زبان، الگوریتم ارتباط داره با گرامر و ماشین. خب این ستایی بود دیگه، زبان، گرامر، ماشین، یه تسلیس ما اینجا شناسایی کردیم. مهم اینه که بدونیم اصالت اینجا با کدومه؟ اصالت با زبانه، اصالت با گرامره یا اصالت با ماشینه؟ اگرچه فهم ما برای شناخت پدیده محاسبه هر ستا رو احتیاج داره، اما یکی از اینها نسبت به بقیه اصالت دارن. خب اینو باید چجوری متوجه بشیم؟ اینو به سمت راست نگاه میکنیم، مسئله و الگوریتم. در علم کامپیوتر ثابت شده که گروهی از مسائل هستن که به هیچ وجه براشون الگوریتمی پیدا نمیشه. هر چقدر متلاش کنیم که الگوریتم براشون پیدا بکنیم، مسئله ذاتاً امکان پیدا کردن الگوریتم براش نیست. یکی از شرایط الگوریتم اینه که حتما بعد از یک زمان محدودی خاتمه پیدا بکنه. مثلا حتی اگر اون زمان محدود 100 هزار ساله، ولی شما بتونید تضمین بدید که این بعد از 100 هزار سال حتما تموم میشه. در مورد گروهی از مسائل هستن که اثبات میشه اینها احتمال داره تو رسیدن به راه حل تو حلقه بی‌نهایت بیفتن. حلقه بی‌نهایت هم یعنی که یه کار رو هزاران بار تکرار میکنه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یه مسئله هست میگن که خره اسراری، باید شنیده باشید. یه روایت هست از امیرالمومنین، این میفرماید که کسانی که در حقیقت تفکر نمی کنن مثل کلمات تاهونه. منظور همون خره اسراریه. این خره اسراری تو آسیاب می بندن، جلوی چشمش هم این پوششی می دارن که جلو رو نبینه، بعد شلاق بهش می دارن که راه بیفته، حرکت بکنه. این حرکت که می کنه چون بسته شده به اون آسیاب، مجبور فقط اونجا رو دور بزنه، ولی چون جلوش رو نمی بینه حسش نگه داره جلو میره. عملا انرژیش داره کم میشه، نیاز به تغذیه مجدد پیدا میکنه، خسته میشه، ولی تو این خستگی چیز جدیدی به دست نمیاره، همش داره یه جا دور میزنه. این میگه کسی که میفهمه که کسی که فکر نمیکنه شبیه اینه، چشمشو بسته و عملا فقط داره یه جا دور میزنه. بعد انتهای روایت تاکید میکنه که نهایتا به جایی هم نخواهد رسید. حالا اینجا من از همین نکته روایت میخوام استفاده کنم بگم اونجایی که میبینید برای یه مسئله الگوریتمی نیست، روالهایی برای حل مسئله پیدا میشه که اینها لاجرم میوفتن تو این حلقه‌های بی‌نهایت. یعنی هر چقدر ادامهش میدید هیچ راهی برای خروج از اون حلقه پیدا نمی‌کنه. مسئله همیشه هست، اما برای هر مسئله‌ای همیشه الگوریتمی وجود نداره. حالا ترجمهش کنید به اون بحث اون طرف که بحث نظری مطرحه، زبان همیشه وجود داره، اما برای هر زبانی لزوماً گرامر و ماشین وجود نداره. از اصالت میشه با کدوم مفهوم؟ اصالت با زبانه. زبانه همیشه هست ولی گرامر و ماشین همیشه وجود نداره. اگر این ملاحظه رو به این نکته اضافه کنیم که اصالت با زبانه، گرامر و ماشین برای بعضی از زبان‌ها وجود دارن و میتونن امکاناتی رو برای اون زبان به وجود بیارن، این در واقع مشکل تثبیتش مرتفع میشه. آخرین نکته‌ای هم که عرض کنم خدمت دوستان اینه که در نگاه مطالعات کامپیوتری تمایز بین سخت افزار و نرم افزار جزء موضوعات فوق‌العاده ضروری هست. تمایز بین سخت افزار و نرم افزار در مورد انسان هم وجود داشته. شما تو نگاه‌هایی که از دکارت به بعد مطرح میشن خیلی زیاد می‌بینید که شکافی بین یک پدیده مادی و یک پدیده غیر مادی مطرح است. دکارت جوهر عالم رو میاد میگیره کلاً توی دو چیز، میگه که یا چیز اندیشنده داریم یا چیز ممتد. چیز اندیشنده حالا توی ادبیات در آینده تبدیل میشه به مفهوم مایند، اون چیز ممتد ماده است. حالا در مورد انسان به طور خاص، انسان یه مایند داره یه برین داره. مایند اون جنبه‌ای ذهنیه به صورت غیر فیزیکی عمل میکنه، برین رو به عنوان مغز اون بخشی میگیرن که کاملا از سازوکارهای فیزیکی تبعیت میکنه. دکارت معتقد بود که اینها از دو جوهر مستقلن، معتقد میشه به دوالیسم. این نگاه دوالیستی یه مزایایی داره، یعنی یه مقدار تو حل مسئله یه جایی کار رو ساده میکنه، اما زمانی که شما میخواید از دل این حقیقت رو بیارید بیرون به شدت دوره مشکل میشه. که اینو بعدن تو نگاهایی که دوره کانت میرسه به شدت تعمیق پیدا میکنه، به تعبیری که ارنست کاسیلر میگه، میگه یک دره بین اوجه و سوژه به وجود اومد از زمان دکارت، توسط دکارت، توسط کانت این نهادینه شد که این دره رو هر چقدر تلاش میکنن پرش کنن و این دو قسمتش رو به هم نزدیک بکنن شدنی نیست. توی حوزه دانش میگن الان ما هر چقدر میخواییم بین ذهن و مغز ارتباط برقرار کنیم نمیتونیم، این چارچوبه از نظر علمی در نمیاد. حالا یک تمایز دوالیستی هم تو نگاه های سیستم های محاسباتی خیلی متداوله، سخت افزار و نرم افزار. حالا علاوه ظاهر اینه که سخت افزار یک بخش غیر منعطف و خیلی صلبه، برخلافش نرم افزار بخش منعطف و نرمه. شما توی سخت افزار یه چارچوب ثابت دارید، اما نرم افزار انعطاف داره و میتونه متغیر باشه. مثلا من میگم این لپتاپ با همه تشکیلات فیزیکیش بشه سخت افزار، اما کاری که الان من باش دارم انجام میدم در قالب یک نرم افزار، مثلا دارم این تصاویر رو پرزنت میکنم، این باشه اون نرم افزار. خب مرز سخت افزار و نرم افزار رو به راحتی نمیشه از هم جدا کرد، چون دقیقا مثل همون نگاهی که ماتریالیستا دارن در نگاه دکارت انتقاد وارد میکردن، میگفتن این که دکارت میگه دو چیز وجود داره اصلا اینجوری نیست، یک چیز وجود داره، همون چیز منفرد فقط وجود داره، چیز اندیشنده معنی نداره، اون یک توهمه. حالا اونجا سخت افزاری ها میتونن این نگاه رو داشته باشن، بگن که تو کامپیوتر چیزی غیر از سخت افزار نیست، چون همه چیز نهایتا تبدیل میشه به پدیده‌های محسوس. حتی برنامه‌ای که شما اجراش میکنید توی کامپیوتر در قالب سیگنال‌های ولتاژ که قابل اندازه‌گیری هستن ذخیره شده، دیگه نمیشه اونجا گفت که این یه پدیده غیر فیزیکی هست. اگر اینجوری نگاه بکنیم، خب نرم افزار پس چی میشه؟ نرم افزار وجودش قابل انکار نیست، ولی ظاهرا جاش عوض میشه. نرم افزار میاد تو ذهن و مغز اون کسی که داشته این برنامه رو طراحی میکرده. یعنی علی ظاهر نرم افزار توی انسانه، اما سخت افزار رفته توی ماشین پیاده سازی شده. خب چجوری با هم ارتباط پیدا میکنن؟ دوباره میشه این مسئله پیچیده. یه روشش اینه که تو فلسفه محاسبه بگن بین سخت افزار و نرم افزار یک تیپ وجود داره. یعنی شما وقتی دستگاه فیزیکی رو میبینید، اینها 100% سخت افزاری ان. هر چقدر میرید به سمت برنامه ها و کاربرد های اون اجزا، اونا بیشتر جنبه نرم افزاری پیدا میکنن. این یه پاسخیه که به مسئله داده میشه، ولی چیز خاصی رو حل نمیکنه. حداقلش اینه که شما بدونید وقتی این تمایز به این شکل تعریف میشه، از دلش دو تا رشته دانشگاهی متفاوت میاد بیرون. یعنی یه گروه میرن کامپیوتر میخونن، متخصص سخت افزار میشن، یه گروه دیگه میرن کامپیوتر میخونن، متخصص نرم افزار میشن. اگه شما قائل به این باشید که این دو تا از هم دیگه قابل تفکیک نیستن، یعنی اصلا نگاه علمیتون داره عوض میشه و دارید توی چارچوب دیگه بحث میکنید. در درخت فلسفه دانش کامپیوتر از ریشه درخت شروع کنید تا زمانی که میرسه به میوه درخت جایگاه داره. دکارت میگه فلسفه درختی است که ریشه های اون متافیزیک، تنش فیزیک و شاخه‌هایی که از این تنه منشعب میشن سایر دانش‌ها هستن. حالا شما اگر اینجا نگاه کنید، ما زیر زمین تو ریشه های سگانه درخت فلسفه، یکی از ریشه هامون مربوط بود به عدد و کمیت. از دل عدد و کمیت زیر شاخه های اون زیر زمین ایجاد شده که یکی از این زیر شاخه ها دانش ریاضیات هست. دانش ریاضی، حالا اینجوری اشاره بکنیم، درخت رو وقتی شما بررسی کنید به همون نسبتی بیرون رشد کرده، زیر زمین هم رشد داره. یعنی همونجوری شاخ و برگ پیدا میکنه زیر زمین و گسترش داره. شما بعضی از رشته‌های علمیتون زیر زمین گسترش پیدا میکنن. اون بخشایی که ذهنی هستن، انتزاعی هستن، مال زیر زمینن. میشه دانش ریاضیات. دانش ریاضیات یه جایی دوباره دچار انشعاب میشه که در واقع تمرکزش میره سمت بحث مطالعه الگوریتم‌ها به عنوان موجودیت های ریاضی. اونجا شما به علم کامپیوتر میرسید، بهش میگن کامپیوتر ساینس. از اون طرف اون بخشی که خیلی عینیه، انضمامیه و جنبه رسیدن به محصول داره، توی شاخه مهندسی قابل تعریفه. مهندسی یکی از شاخه هاش انشعاب پیدا میکنه، میشه مهندسی کامپیوتر. شاخه مهندسی کامپیوتر رو شما دنبال کنید، به انتهاش برسید، به تکنولوژی کامپیوتر میرسید. یعنی میوه درخت فلسفه که باشه همون تخنه، تخنه اینجا تکنولوژی کامپیوتره که وقتی من به این بخش میرسم، در واقع میتونم از چیزهایی که به عنوان دانش تولید کردم از زیر زمین تا نقطه مهندسی کامپیوتر دیگه بهره مند بشم، استفاده واقعی میکنم. یعنی تمام تجهیزاتی که الان مقابل ما هست به عنوان اجزای سیستم‌های کامپیوتری، اینها دیگه تو مرحله تکنولوژی هستن. خب یه چیزی اینجا وجود داره ما بین اون حد مهندسی با حوزه متافیزیک داره ارتباط برقرار میکنه، اونم چیزی نیست غیر از فیزیک. این ایده ها این زیر خیلی میتونن بحث پیدا بکنن. اینکه چجوری محاسبه کنیم، بشینیم الان فکر کنیم مثلا ببینیم صندلی چجوری میتونه محاسبه انجام بده، ازش تئوری دقیق ریاضی هم استخراج کنیم، ولی زمانی ما میتونیم این رو در عمل استفاده عملی ببریم ازش که توی فیزیک سازوکارهایی رو بدونیم که به واسطه اون بشه یه چارچوب مهندسی به دست آورد. الان مثلا توی محاسبات کامپیوتری مبتنی بر فیزیک کوانتوم که در واقع حوزه تئوری هست، به این نتیجه رسیدن که میشه کامپیوترهایی رو ساخت که مکانیزم عدم قطعیت رو استفاده کنن با سرعت بالاتری به جواب مسائل برسن. زیر زمین تو اون حوزه کامپیوتر ساینس که از ریاضی منشعب شده بود، انقدر الگوریتم و روش برای حل مسائل با کامپیوترهای کوانتومی طراحی شده که تا دلتون بخواد میشه تا 10 روز در موردش صحبت کرد و تمامی هم نداشته باشه. هزاران نفر الان تو دنیا دارن روی این موضوع کار میکنن، ولی هنوز هم چیزی تحقق پیدا نکرده. یعنی تو حوزه مهندسی و سمت تکنولوژی هنوز شما همچین دستگاهی رو نمیبینید تو بازار وجود داشته باشه استفاده کنید. مسئلهش اینه که هنوز در فیزیک ما نفهمیدیم چجوری میتونیم به این ویژگی‌ها دست پیدا بکنیم که اون تئوری‌ها قابل پیاده سازی باشن. ضرورت و اهمیت فیزیک اینجا این هست. کلا تو همه دانش‌ها تو نگاه غربی فیزیک انقدر اهمیت داره که اینجا بفهم. نکته اصلی اهمیتش دقیقاً به این موضوع برمیگرده. یعنی اینکه شما بلد باشید چگونه میتوان یک ایده تئوری و نظری رو تبدیلش کرد به شاخه مهندسی. مهندسی عمدتاً جایی هست که مابین تکنولوژی و علوم پایه پل میزنه. یعنی خود مهندسی شاید مستقیماً اون تکنولوژی رو تولید نمی‌کنه. مهندسی نحوه ایجاد تکنولوژی رو تبیین می‌کنه. بعدم ارتباطی که بین فیزیک و در واقع اون حوزه تخصصی خاص میخواد برقرار بشه توسط دانش مهندسی رقم میخوره. خب این مقدمات رو حالا ما داشته باشیم، چون درس آینده میخواییم وارد بحث تکنولوژی سیستم‌های کامپیوتری بشیم، این رو از این قسمت استفاده کنیم. علال حساب اون چیزی که تو این جلسه باید گفته میشد و جمعه شد نسیم انجام بدیم، فهمیدن این بود که فلسفه محاسبه در کنارش نظریه محاسبه از چه اجزایی برخورداره و چه نوع مسائلی رو میتونه پاسخ بده. به طور خاص مهمترین نکته‌ای که باید دیگه تو ذهنمون داشته باشیم اون چاره محاسباته. یعنی ما اون سه تا چاره‌ای که داشتیم به اضافه تعاریفی که از اطلاعات داریم، بعداً تو بحثایی که می‌خوایم کاربردها و کارکردهای فضای سایبر رو بررسی کنیم، دیگه از اینها به طور عملی بهره برداری میشه. این پشتوانه‌های نظری و تئوریکی وجود داره که برای دست کاربردها و عملیات بهش نیاز پیدا میشه. خب اصلاحی میکنم بس طولانی شد و خسته شدید، یه صلواتی خلق میکنم.